سلام و درود بر شما. من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف شما را به یک برنامه دیگر رادیو آزادی خیر مقدم میگویم. برنامه این ساعت را مانند همیشه با سرخط چند خبر مهم آغاز میکنیم. ریاست هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان میگوید که امروز جمعه احتمال بارانها و سیلابها در 23 ولایت افغانستان وجود دارد. این ریاست در اطلاعیه روز پنجشنبه گفت که ولایت بدخشان، نورستان، کنر، ننگرهار، لغمان، کاپیسا، پروان، کابل، لوگر، پکتیا، خوست، پنچیر، تخار، بغلان، بامیان، سرپل، دایکندی، غور، غزنی، اروزگان، هلمند، قندهار و زابل امروز شاهد بارانهای نسبتا شدید، رعد و برق و سیلابهای آنی خواهد بود. مقدار بارندگی در مناطق مختلف افغانستان بین 15 تا 30 میلیمتر پیشبینی شده است. در اطلاعیه همچنین گفته شده که احتمال برفباری در مناطق مرتفعی و مناطق سردسیر وجود دارد. برنامه اعطای بورسیه‌های تحصیلی چیونینگ برای معاصران افغان از سر گرفته شد. در اعلامیه‌ای که در وبسایت چیونینگ روز پنجشنبه منتشر شد، از آغاز دوباره این برنامه برای سال‌های 2025 و 2026 خبر داده شده و معیارهای پذیرش درخواست این بورسیه‌ها نسبت به سال گذشته تغییر کرده. در اعلامیه گفته شده که متقاضیان این بورسیه باید افغان و ساکن افغانستان باشند و برای دریافت این بورسیه ها در مقطع ماستری می توانند که از 14 نوامبر امسال تا 2 جنوری سال 2025 میلادی ثبت نام کنند. بریتانیا بنابر دلایل نامعلوم در ماه سنبله پذیرش درخواست معاصران از افغانستان را برای بورسیه تحصیلی چیونینگ به حالت تعلیق درآورده بود. چیونینگ برنامه تحصیلی بین‌المللی حکومت بریتانیا است که از سوی وزارت خارجه آن کشور و سازمان‌های همکار آن تمویل می‌شود. انتظار می‌رود که مؤسسه بین‌المللی اکشن هیت با حدود 2.5 هزار خانواده آسیب‌پذیر در کابل، غور و بامیان کمک نقدی کند. اداره مبارزه با حوادث طبیعی طالبان در شبکه اکس یا تویتر سابق روز پنجشنبه نوشته که در این مورد 2 تفاهم‌نامه را به ارزش بیش از 1 میلیون دلار با این مؤسسه در کابل امضا کرده. در ادامه گفته شده که مؤسسه اکشن اید با 1 هزار خانواده در ولسوالی‌های دهسبز و بگرامی ولایت کابل و با حدود 1.5 هزار خانواده دیگر در مراکز بامیان و غور پول نقد کمک خواهد کرد. این اداره گفته که به هر یک از خانواده‌ها در کابل 468 دلار و به هر یک از خانواده‌ها در ولایت بامیان و غور از 200 تا 331 دلار توزیع خواهد شد. با نزدیک شدن فصل زمستان، نگرانی‌ها در مورد وضعیت زندگی خانواده‌های بی‌بضاعت در افغانستان بیشتر از پیش افزایش یافته. مؤسسه نجات کودکان یا سیف د چلدرن روز یکشنبه هشدار داد که با فرارسیدن زمستان، خانواده‌های متاثر از سیلاب‌های اخیر و ناامنی غذایی در افغانستان با دشواری‌های بیشتر روبرو خواهند شد. بر اساس خبرگزاری دولتی سوریه سانا، 15 تن در اثر حملات اسرائیل بر 2 ساختمان رهایشی در حومه‌های شهر دمشق پایتخت سوریه روز پنجشنبه کشته و تعداد هم زخمی شدند. بر اساس این گزارش، 1 ساختمان در منطقه علمزه و ساختمان دیگر در محله قدسایا در غرب پایتخت هدف قرار گرفته. در این حال رادیو اردوی اسرائیل خبر داده که اهداف حمله در دمشق دارایی‌ها و مقر گروه شبه نظامی موسوم به جهاد اسلامی بود، اما در این مورد جزئیات بیشتر ارائه نشده است. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا روز شنبه در حاشیه یک نشست بین‌المللی در پیرو با شی جین پینگ رئیس جمهور چین دیدار و گفتگو خواهد کرد. این دیدار در حال صورت خواهد گرفت که پیکینگ برای بازگشت دونالد ترامپ به قصر سفید آماده می شود. جک سولیوان مشاور امنیت ملی قصر سفید اعلام کرده که این ملاقات در حاشیه نشست همکاری اقتصادی آسیا پاسیفیک در لیما پایتخت پیرو برگزار خواهد شد. در طول کمپاین انتخاباتی ترامپ وعده کرده که بر همه واردات چینی 60% تعرفه وضع می کند. با آغاز رقابت‌های سه جانبه بین تیم‌های ملی کرکت زیر سن 19 سال افغانستان، پاکستان و امارات متحده عربی، امروز تیم افغانستان ساعت 10 قبل از ظهر به وقت کابل به مصاف پاکستان می‌رود. نسیم سادات سخنگوی کرکت بورد افغانستان شام گذشته به رادیو آزادی گفت:
البته مسابقات 5 جوره است و این سلسله مسابقات سه جانبه است که در پهلوی افغانستان، پاکستان و متحده عرب امارات هم در شان اشتراک داره و هدفشان آمادگی برای جام ملت‌های آسیایی است که او هم در متحده عرب امارات برگزار می‌شود.
رقابت‌های سه جانبه به میزبانی امارات متحده عربی تا ششم قوس ادامه می‌یابد. مسابقات جام کرکت زیر سن 19 سال به اشتراک 8 تیم برتر آسیا در نهم ماه قوس آغاز می‌شود. تیم ملی فوتبال افغانستان و نیپال فردا شنبه به مسافه هم می‌روند. انتظار می‌رود که این مسابقه ساعت 5:30 عصر به وقت افغانستان در استادیوم مرکزی شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان آغاز شود. رقابت‌های سه جانبه بین تیم‌های فوتبال افغانستان، تاجیکستان و نیپال روز چهارشنبه این هفته آغاز شد. دومین بازی افغانستان در این رقابت‌ها روز سه‌شنبه هفته آینده در برابر تاجیکستان برگزار خواهد شد. تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنونده‌های گرانقدر، با سپاس از اینکه تا این لحظه من آرش همایون و همکار تکنیکیم سید قادر جلالوف را همراهی کردید. حال توجه کنید به برنامه مثلث و مهمان آزادی که یکی پی دیگر نشر می شود و آن را با هم می شنویم.
مثلث، بررسی ابعاد منطقه‌ای و جهانی تحولات افغانستان.
خوش آمدین. دونالد ترامپ 78 ساله دوباره انتخاب شده و قرار است در 20 جنوری 2025 بعد از مراسم تحلیف رسما کارش را به عنوان 47مین رئیس جمهور آمریکا شروع کنه. حال سوال این است که برگشتنش به کاخ سفید چه تأثیر بر اوضاع افغانستان زیر کنترل طالبان و همسایه افغانستان ایران میگذاره؟ بیاین این موضوع را از زوایای مختلف بررسی کنیم تا ببینیم چه اتفاقی ممکن است بیفته. گپ میزنیم با عمر صمد، دیپلمات سابق و کارشناس امور سیاسی و قدرت شهیدی، همکارم در رادیو فردا، بخش ایران رادیو اروپا آزاد، رادیو آزادی. جناب صمد، این روزها این سوال پیش کشیده میشه که چه خواهد شد و ترامپ در دور دوم ریاست جمهوریش چه خواهد کرد، چی در درون امریکا و چی در بیرون از امریکا. اگر بریم به افغانستان، به نظرتان ترامپ در دور دوم ریاست جمهوریش با طالبان چی کار خواهد کرد؟
برای از اینکه به این سوال جواب بدیم که ترامپ با افغانستان و طالبان چی خواهد کرد، خوب است که پس به عقب برگردیم و به تاریخ چند سال پیش بنگریم که در دور اول آقای ترامپ در ارتباط با افغانستان چی کرد. در سال اول ریاست جمهوری خود 2016 تا 2017 آقای ترامپ با استفاده از مشوره باز مشاورین دستگاهی خود، یعنی کسانی که با قضایای افغانستان و منطقه و استراتژی اینا بلد بودند و طرفدار بیشتر جنگ بودن، اونا برش مشوره دارن تا از ابزار نظامی قوی تر استفاده کنه، که کار کرد. بالاخره نتیجه نداد و رو گشتن به طرف سیاست و دیپلماسی و آقای خلیلزاد وظیفه داد تا بره و یک توافقنامه را عقد بکند در ارتباط با خروج نیروهای امریکا، به یک شکلی که معلوم دار برای امریکا بسیار هزینه بزرگ نداشته باشه و برای جهان هم چنان معلوم نشه و نمود نشه که گویا امریکا شکست خورده در افغانستان. یعنی یک توافقنامه که تا حد محیثیت امریکا رو نگه بداره. این کار شد ولی یک فصل ناتمام ماند، چون کارهای دیگه که مربوط به او مذاکرات بود با سقوط نظام در افغانستان از هم فرو پاشید. لذا آقای ترامپ معلوم دار این ملامتی را برخی آخری از این برنامه را برای آقای بایدن انداخت. آقای بایدن هم آقای ترامپ هم متهم ساخت و حال دیده شد که آقای ترامپ با چی گزینه های روبرو است. این به این تعلق داره که تیم کاری آقای ترامپ اولا به قضیه افغانستان از کدام دیدگاه و کدام ارجحیت و کدام اولویت نگاه میکنه.
تشکر از این جناب صمد. خوب شما از کلمه کلیدی تعامل استفاده کردین که میشه بیشتر در این مورد صحبت بکنیم که ترامپ به گفته خودش به دیل میکینگ یا به اصطلاح معامله‌گری هم شهیر هست. میبینیم که این بار چه خواهد کرد در این زمینه با افغانستان تحت حاکمیت طالبان. خب خبر پیروزی ترامپ طبعا خبر پرپیامد بوده و واکنش‌های زیاد را هم در پی داشته. در سطح جهان بسیاری از رهبران تبریک گفتن به ترامپ. شاید به مخاطبان ما جالب باشه جناب شهیدی که بشنویم مقامات جمهوری اسلامی ایران تا حال چی گفتن در این مورد.
حالا ما واکنش بیش گفت رسمی که داشتیم بعد از اعلام پیروزی آقای ترامپ، سخنگوی دولت مسعود پزشکیان بود که گفت که برای دولت ایران فرق نمی کنه که آقای بایدن یا آقای ترامپ یا کس دیگری در کاخ سفید باشه و ایران سیاستشو بر اساس منافع خودش و سیاستهای پیشین خودش پیش خواهد برد. ولی در کنار این یک سری از نمایندگان مجلس از جناح‌های مختلف و تحلیلگران هم واکنش نشون دادن به این صورت که تقریبا همه میگن که آقا ترامپ شخصیتی هست که از یک طرف معامله‌گر هست، میشه باش معامله کرد، از طرف دیگه خیلی قاطع‌تر از آقای بایدن هست و اگر ایران بخواد مشکلاتی رو که با آمریکا داره حل بکنه یا از طریق معامله خواهد شد یا اینکه آقای ترامپ سیاست‌های قاطع‌تری از آقای بایدن نشون خواهد داد که به نوعی حکومت جمهوری اسلامی رو وادار به سازش بکنه. در سطح رسمی و نیمه رسمی محافل نزدیک به دولت و حکومت اینا رو میگن.
بیشتر در این مورد گپ میزنیم. یک مقاله جالب هم خواندم در وبسایت شما که آیا جمهوری اسلامی سقوط خواهد کرد، این سوال مطرح شده. ببینیم در این مورد که کارشناسا با شما چی گفتند، موضوع تغییر رژیم آیا مطرح است نیست، مقایسه بکنیم با دور اول رئیس جمهوری آقای ترامپ، اما حتما بیشتر در این مورد صحبت میکنیم. جناب صمد، شما بیشتر از تعامل یادآوری کردین، برخی ها به این باور هستند، از جمله مثلا تا جایی که من دیدم مایکل کوگلمن که شما میشناسینش، کارشناس امور جنوب آسیا در مرکز ویلسن، در ایکس یا تویتر سابق نوشته که دولت بعدی ترامپ ممکنه شاهد تمایل در دولت بعدی ترامپ ممکن است شاهد تمایل ایالات متحده برای تعامل بیشتر با طالبان باشیم، عمدتاً به دلیل عملیات طالبان علیه داعش خراسان. نظر شما در این مورد چیست؟
من فکر میکنم که این گزینه و این فرضیه تا حد با حقیقت نزدیک است، ولی این را فراموش نکنید که آقای ترامپ با ذهنیت که داره و با پیشینه کاری که داره و طرز دیدی که داره یک اندازه انقلابی هم فکر میکنه و بعضی درس های هم از گذشته گرفته و باید یک تیم را توظیف کنه که موضوعات را تعقیب بکنه که سرش اعتماد داشته باشه. به اعتمادی آقای ترامپ هم سر دست گاه حاکمه امریکا بسیار زیاد شده و در اون قسمت هم میخواد که باز تغییرات و تحولات بیاره. لحاظا دیده شده که کدام اشخاص توظیف میشن در ارتباط با قضیه افغانستان و منطقه و استراتژی و موضوعات تعامل و یا تقابل. قضیه افغانستان ما نمیتونیم کاملا مجزا از موضوعات دیگه مانند بحرانی که در شرق میانه است، روابطی که با روسیه در ارتباط در چند سال اخیر تحول کرده و رونما شده و موضوع ایران من فکر میکنم بسیار اهمیت خاص خود داشت و معلومدار چین رکن بسیار عمده است در ارتباط با قضیه تصامیمی که امریکا خواهد گرفت. لحاظا آقای ترامپ از یک طرف معلومدار یک تا اندازه علاقمندی شخصی داره به قضیه افغانستان، قسمی قبلا گفتم به خاطر دور اول خود، ولی در عین زمان باز واقعیت های دیگه امروز وجود داره که اون رو نمیتونه نادیده بگیره. لحاظا من فکر میکنم که بله، تعامل یک گزینه بسیار قوی است، ولی ای به این طرف داره که تعامل به چی شکل، برای کدام هدف، با استفاده از کدام ابزار و بالاخره معلوم دار برای کدام مقصد نهایی استراتژیک امریکا. لحاظا این موضوع را اگر تا چند ماه دیگه بتانند که تعریف بکنند، بعد از او باز من فکر میکنم راهبرد و راهکرد قضیه افغانستان روشن‌تر خواهد شد.
با توجه به این که واقعا ترامپ به این هم مشهور است که تصمیمات دشوار در زمانهای دشوار میگیره و محافظه‌کار نیست، ما دیدیم در دوران اول ریاست جمهوریش هم بیشتر در این مورد صحبت میکنیم. خب پیشتر جناب صمد هم از ایران و اهمیت